اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در باب زکات و خراج و مقاسمه بود که آیا حلال است گرفتنش برای شیعه، با اینکه حسب قاعده و تأکیداتی که ائمه داشتن و این دستگاه خلافت رو غیر مشهور میدونستن، باید حسب قاعده بگن حرامه. تو این الان اسم جمال صفان جمال برده شد، حضرت به همین مقدار که منتظری که این برگرده از سفر حج و پول شطور آهار بده، این همین مقدار حرام است که تو انتظار داری. علی حالن لذا حکمم به حسب ظاهر خلاف قاعده دیده میشه، حکمش به این که جایز باشه. به هر حال عرض کردیم مرحوم شیخ این مسئله رو قرار داده، طبعاً لمرحوم صاحب شرایه جزء خاتمه بحث مکاسب محرمه قرار داده، تو عنوان معینی نیامده. و عرض شد که شیخ روایات رو آورده، اول کلمات اصحاب رو نقل کرده، دعوای اجماع تو مسئله از چند نفر نقل شده، شیخ اینها رو به اصطلاح متعرض شده دعوای اجماع رو، و بعد یه مقداری هم متعرض مخالفین که مثل مرحوم مقدس اردبیلی قدس الله نفسه. و ما بنا داشتیم اول عبارت شیخی بخونیم، چون دیم مرحوم مقدس اردبیلی قبل از شیخ نوشته، عبارت مرحوم مقدس بخونیم. یه طایفه دیگه روایات بود، چون بعد به مناسبتی ایشان داره در همونجا متعرض میشیم. البته خوندن عبارات بزرگان در بعضی از مناسبات هم به خاطر بعضی از نکات و هم به خاطر گاهی اوقات عباراتشون صعوبتی داره، سختی داره. عرض کنم که مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد، در کتاب به اصطلاح ارشاد، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ظاهرا، و ایشون در کتاب ارشادش در بحث مکاسب محرم متاجر در اون مقدمش مطالبی رو که فرموده، مرحوم آقای اردبیلی شرحی بر اون ارشاد نوشتن. در عبارت مرحوم علامه در ارشاد اون، ولا بأس به رزق من بیت المال، همینطور ولا بأس آمده تا و ما یأخذه، یعنی لا بأس به ما یأخذه السلطان الجائر، که انشاءالله این فر رو مرحوم شیخ انصاری هم داره، که اگر حالا سلطان غیر جائر بود، یعنی سلطان شیعه بود اما غیر صحیح بود، ظالم بود، اون چطور؟ و ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمه، به عنوان مقاسمه از غلات، و به اسم خراج عن الارض، و به اسم زکات من الانعام، و این علم المالک. حالا خیلی ایشون دیگه توسعه دادن، حتی اگر مالک هم معلوم باشه. مراد ایشون ظاهرا از این که مالک معلوم باشه، نه اینکه علم تفصیلی. میدونیم تو این اموال کسی آمده میگه آیا اموال من به ظلم گرفتن، اگر مخلوطه میشه، اگر معین خارجی شد نمیشه. حالا که ایشون که دارن به این علم مالکش که توسعه دارن. مرحوم آقای اردبیلی در شرحش برام خوب فهمیدن که ما یأخذه به عنوان لا بأس، خیلی خوب. مجموع الفاد و البرهان تازه که چاپ کردن، همین جام درسین چاپ کردن، چاپ قدیم هم داره اما این چاپ جدیدی کردن، خیلی هم زحمت کشیدن، حدود 14 جلده. این جلد 8 مجموع الفاد از صفحه 97 ایشان متعرض شد. من یه مقدار عباراتی رو که مربوط به ما نحنفیه میخونم، مقدارش هم که رفت نداره متعرض نمیشه. اعلم ان الخراج والمقاسمه هما المقدار المعین من المال، مقدار معینی است، به منزلت الاجره، مثل اجرت میمونه، به من به مقدار المعین من المال فی الارض الخراجیه. این فی الارض الخراجیه رو به اون قبلیش بزنید، این به منزلت الاجره رو به اصطلاح امروز ما بین پرانتز یا بین دو خط کوتاه نوشته بشه، نه اینکه به منزلت الاجره فی الارض الخراجی، نه مثل اجرت، لکن این مال معینی است، مقدار معینی است در ارض خراجیه. این از عبارتشون باید مفرداتش هم شرح داده بشه. بعدم متعرض ارض خراجیه و ارض مفتوح سلحن رو اشاره کرده که دیگه من وارد نمیشم. این دو سه سطر ایشون چون احتیاج به یک شرح دیگه داره وارد میشه. بعد میفهمم ولی مقاسمه این درسته، این مطلب ایشون در عرض خراجی اگر به نسبت از غلات گرفت اسمش مقاسمه است، اگر پول گرفت اسمش خراجه. تقرد کردیم مثلا عرض عراق، زمین عراق رو بیاد بگه شما بیان اینجا کشاورزی کنین، هرچی محصول بود یک سومش مال من، دو سومش مال شما، این میگن مقاسمه، با محصول حساب میکنه. اما اگه بیان اینجا کشاورزی کنین، هر متر زمین اینقدر بدین، هر هکتاری اینقدر بدین، میشه خراج. فرقش اینه، درست این بحث. بل مقاسم الحصه المعینه من حاصل تلک الارض، مثل عشر مثلا یک دهم، ول خراج المال المضروب علیها غالبا فلا یضم. بله یه گاهی هم جابجا به کار برده شده. خیلی خب، حالا اون یکی دو تا مطلب دیگه فرمودن که بله محل کلام الان نیست. البته بعد باز همون مطلبی رو که عرض کردیم که این کدوم ارز خراجی هستن، این ایشون میگه معلوم نیست بعد از پیغمبر کدوم ارز خراجی بودن. و ان علم ما یعلم المأمورت فی ذلک الزمان، باز مأمورش معلوم نیست. و ان علم لم یعلم کون الفتح به اذنه. عرض کردم مرحوم مقدس اردبیلی انصافا خیلی از مطالبی رو که در این مثلا ده هشت قرن مثلا بعد از عهد نصوص بین اصحاب موجود بوده و معروف بوده شروع به تشکیک میکنه. خوبه تشکیک، اما همینجور تشکیکی که محصل داره به ان علم و ان علم خب همش که به جایی نمیرسونه. عرض کردم اون زمان چون مرحوم محقق کرکی رساله ای نوشته بود، ایشون ناظر به رساله محقق کرکی، خودش هم رساله داره، حالا من الان فعلا حتی در رسالهش هم بحث داره، من فعلا از همین مجموعه الفاضله میخوام چون دیگه رسالهش طولانیه، حداقل به این مقداری که اجمالا. بله بعد داره که عرض عراق مثلا مفتوح انور مثلا بعض روایت ورده صحیح حلبی و صحیح مسلم. بله آخرش هم داره و دلالت ها علی ثبوت المفتوحت انوتن غیر العراق به حیث یکون به اذن الامام علیه السلام غیر ظاهره. بله این مطلب ایشان اجمالا داره، بعدش هم فتعمل هم داره، همیشه غالبا یک فتعملی هم داره. بعد اجمالا بخ آخر خب دیگه اینا همش عرض کردم به این نحوه بحث به جایی نمیرسه. بحث این که غیر از عراق کجا به صورت مفتوح انوتنه، طبیعتا اینجوریه که چون اهل بیت علیهم السلام متصدی نبودن روشن نیست. دستگاه های جور هم که حساباشون مختلف بود، یه عدهشون میگرفتن آه اینجا خراجی، عده نمیگرفتن، این روشن نیست. این مطلبی که ایشون گفته اجمالش درسته و من انشالله تعالی حالا عرض بون چون چند دفعه عرض کردیم در این کتاب معجم البلدان، حالا به حسب ذهن من توی عرض و سواد تو عنوان سواد در اونجا یه قصه رو نقل میکنه در عراق که اون وقت به لحاظ مدائن و اینها پایتخت ایران بود. عراق هم در اون زمان یعنی تا حد تکریت، یعنی تا حد همین شمال بغداد، نه کل عراقی که الان عراق بهش گفته میشه، عراق عرب به اصطلاح، دامنه غربی کوه زاگرس که میخورده اولش هم هلوان بوده وارد عراق میشده، از اون طرف بصره و ابوالخصه و اینا، از اون طرفش هم طرف سماوه، از طرف شمال هم دیگه تکریت. تکریت اول جزیره بود، عراق نبود اصلا، تکریت تو جزء عراق حساب نمیگه. مراد از عرض عراق اینه، اصطلاحشون اینه. این رو در کتاب مجموع البحرین شادی وقتی هم عرض کردم، حالا دیگه امروزم بگیم، حالا چون گفتم میگم امروز بگیم تا برسیم به اونجا. ایشون ادعا میکنه که خراجی شدن این زمین توسط قباد پدر انوشیروانه. حالا معروف بین علما اینه که این کار رو عمر کرد با مشورتی که از و مشورت امیرالمومنین، لکن در اونجا این رو به قباد نسبت میده، پدر انوشیروان. که قباد در وقتی که پادشاه تو اینجا خب محصول بود، مخصوصا یه قسمتیش معروفه محصول رمان بوده، انار بوده. داره که یه روزی قباد از لشکر جدا میشه و میرسه به یک جایی، میبینه که یک زنی مشغول نان پختنه، یه بچه هم داره فرض کن 3-4 ساله. چیزی که برای او تعجب آور بود این بود، این زنه که مشغول نان پختن میشد، بچه میاد مثلا طرف درخت انار یه انار بچینه، زنه اون غذا رو ول میکرد، نان رو ول میکرد، میاد جلو بچه رو میگیره میگه نه دست به انار، جلوش میگه بچه رو میبره که انار نچینه. باز مشغول نان میشد، باز دیدیم بچه میره طرفت، باز انارا که انار بشه. این قباد خیلی تعجب کرد که این زن با این حالت اینجوری، این بچه میخواد یه انار بشینه نمیگذاره، مانعش میشه. پرسید، الان نمیدونه که این خود پادشاهه، پرسید که چرا نمیگذاره این بچه انار بشینه. گفت این انار وقتش رسیده، باید مأمور مالیاتی شاه بیاد مالیاتشو بگیره، باید ما مصرف بکنیم. تو هنوز مالیات نگرفته، ما مصرف نمیکنیم، نمیگذاریم کسی از این مال پسه. خیلی اون قباد حالش به هم میخوره، به قول ما ناراحت میشه که اصلا این بدبخت رعیت اینطور مراعات میکنه، مثلا به این صورت. دو دقیقه میره طرف تنور، باز میاد طرف بچه و طرف درخت انا،
مثل
انا رای حیات. خب مثل انا رای حیات ما خوب تو با که چیزی نمیگی، من آقای را بیکره نبوده، حالا مثل قصه بچه نبوده که مادرش رو بشه بگیره. حالا یا حالا بعد برمیگرده، خب ارتشیان رو برمیگرده به دربار، رو مطرح میکنه با قول امروزی ما با هیئت وزیران که آقا این وضع بدیه، خب اینو ما به چشمون خودمون دیدیم، بیچاره‌ها در فشارن. میگه تا مأمور مالیاتی نیاد و مالیات نگیره، ما این رو مصرف نمیکنیم. بعد از مشورت زیاد تصمیمش بیم میشه که مالیات رو به جایی که برای انار بگذاره، بر خود زمین بگذاره، ولذا افراد بتونن انار رو مصرف بکنن. مثلا این آقا یک هکتار زمین گرفته، مالیات زمین بده، نه مالیات میده، مالیات انار نده. این اسمش بعدها شد خراج. خراج همینه، اینه که ایشون میگه که مقاسمه از خود زراعت بوده، از خود کشت و کار بوده، و خراج مالی بوده که بر زمین. به هر حال ایشون میگه که این کار رو قباد کرده. حالا آیا واقعا احتمالاً در زمان عمر هم به او گفتن که این کار در عراق سابقاً شده؟ این مسلمه که ارض عراق خراجی بوده. علی حال در این کتاب که اینجور آمده،
یعنی خونه مردم اونجا زندگی می‌کرد، کسی زندگی نمی‌کرد
تو
عراق، یا اگه می‌کردن
خونه‌شون
هم خراجی بوده.
ظاهرش وقت در قصه نحوه خراجی رو که عمر قرار داده، اینطوری ذکر شده که سه نفر رو که یکیش هم همین عبدالله بن رواحه هست، یکیش هم عثمان بن حنیفه، سه نفر رو مأمور میکنه برای عرض عراق. که اینها خیلی هم عجیب واقعا در اون زمان، اینا با حدس و اینها چطور این زمین به این بزرگی، چون بعدها که دیوانی تشکیل دادن این رو ثبت و ضبط کردن، مثلا 5 هکتار اینجا، 10 هکتار اونجا، این 5 هکتار دست این آقا، اینقدر باید بده، اون 10 هکتار اینقدر باید. خیلی عجیبه واقعا، با شطور از طرفای بصره و ابوالخصیب جنوب عراق تا تکری تقریبا اینا از اونجا شروع کردن به ضبط و ثبت زمین. معلوم میشه که یا حالا حدس غیب، خود عبدالله بن رواحه که به اصطلاح اونزان خراس میگفتن، تخمین، یعنی خودش مأمور مالیاتی بود و تخمین میزد و معروف بود که خیلی قویه. عبدالله بن رواحه خیلی در خرس قوی بوده. خرس عرض کردم برای اینکه به اصطلاح امروزی ما فرار مالیاتی نشه، از 2 میوه‌ای که بقا و دوام داشتن، یعنی خرمای خشک و کشمش، از این دوتا زکات میگرفتن، یا در قبل از اسلام عشر میگرفتن. از این 2 میوه برای اینکه فرار مالیاتی نشه، مثلا در وقتی که اینا اوائل غوره شدن، چون میدین انگور اولش مثل یک خیلی ریزه، اونا نه، تقریبا دیگه بسته بود که دیگه معلوم بود میمانه، خراس ها میرفتن زمین هایی که میدونستن مثلا در اینجا چقدر مثلا به اصطلاح خودشون کرم یا تاکستان هست، یا اونجایی که نخلستان بود، اینا مشخص بود میرفتن، یا خرما هم وقتی که دیگه بسته شد، اون حالت قبل از احمرار، یا بعضی از احمرار و اسفرار، وقتی اینا میرفتن، چون این دوتا میوه از خصلتش این بود که میوه هاش از برگ جدا بود، یعنی انگور آویزان بود، خرما هم آویزان بود، و لذا عنوان خرس رو برای مثل انار و سیب و اینها قرار نمیدادن. میوه‌جاتی که لابلای برگ بود، این یک سنت های مالیاتی است که خب الان دیگه اینا رو حساب نمی کنن. خرس رو برای فقط جو و گندم، برای جو و گندم نمی فرستادن، برای زراعت زمینی نمیفرستادن، برای میوه میفرستادن، اونم 2 تا میوه فقط، که به اصطلاح عبارت از جو و گند، به عبارت از خرما، یعنی که خرما، خرمای رطب نه، خرما و کشمش بود، چون دوتا حالت بقا داشتن. و همیشه عرض کردم این واقع خارجی خیلی مهمه. یه روایت داره اذا خرس، مرحوم آقای خویی میفهمه خرس فرق نمیکنه، گندم و جو اینا فرق نمیکنه، اصلا این گندم و جو و خرس نمیکردن، این روش مالیاتی بوده، یک ترتیب معینی بوده، اینجور نبوده که به اطلاق لفظی تمسک بکنه. به هر حال چون این دو میوه هم جدا بودن از برگ، آویزون بودن، میتونستن اینها رو تخمین بزنن. وقت میامد اون مأمور مالیاتی یک دوری تو این تاکستان یا نخلستان میزد، مثلا میگفت شما امسال به اصطلاح امروز ما 8 تن مثلا گندم چیز دارین، انگور دارین، این 8 تن انگور اگر این وقت میامدن این کاری میکردن، یک سومش یا یک چهارمش مال شما از همون اول تو دفتر دیگه، مثلا یک چهارمش اگه کم میکردن 2 تن، ضبط دفتر میکردن 6 تن، میگفتن 8 تن، حدود 8 تن انگور دارید، 2 تنش رو حالا مثلا گنجش میاد میخوره، مهمان بچه میاد میخوره، مهمان میاد گرفتار میشه، اینا هم هست، 2 تن هم هست، 6 تن رو مینوشتن. وقت اگر این 6 تن خشک میشد مثلا میشد 3 تن، من با مثال عرض میکنم. اینا در دفترهایی که داشتن، دفترهای مالیاتی یا دیوان، دیوان خراج به قول بعدها شد دیوان خراج، در اون می نوشتن که آقای فلانی که تاکستان داره 8 تن تخمینا خرس در لغت عرب و حزر، حزر با هی حتی و زاء اختر را و را، حزر نه حزر، با هی حتی و ز، حزر به معنی تخمینه. سابقه هست که الان تو خود عراق عربا به معما میگن حزوره، از همین ماده است، حزوره از همین ماده حدس و تخمینه. علی حال حزرم میگفتن، خرسم میگفتن، در روایت ما بیشتر خرس آمده، اما حزرم بود در اصطلاح تاریخی، حزرم هم. و بعدها اصلا حزر رو مطلق تخمین میگفتن. عرض کردم در بعضی از متون تاریخی هست که مثلا فلان محدث آمد بغداد تحدیث کرد، مثلا مکان زیادی پر شد، عرض کردم اینقدر زیاد بود که معید میگذاشتن، یه لفظ دیگه داره معید، یه چیز شبیه این، مثلا این که میگفت حدثنا به فاصله 10 متر، که میگفت حدثنا به فاصله 10 متر، اونوری که میگفت حدثنا تا صدا برسه، بلنگوی انسانی به حساب میگذاشتن چون جمعیت زیاد بود. داره که ثم لما تفرق مثلا جماعه حذر المکان، این حذرو داره اینجا، حذرو تخمینا، یعنی میامدن میدن چند زر در چند زرعه، فرض کنید در هر زرعی 2 نفر، وقت در بعضی هاش داره 30,000 نفر حاضر بودن، تا 70,000 هم من دیدم. مثلا فلان محدث که آمد در بغداد تحدیث کرد، بعد از اینکه جمعیت متفرق شد تخمین زدن، تخمین اینجوری، یعنی مساحت زمین حساب کرده در هر منطقه مثلا 2 نفر یا 3 نفر یا 4 نفر، تخمینا گفتن در اینجا 70,000 نفر برای سماع حدیث. به رضا کران عرض کردیم اهل سنت خیلی رو مسائل فهرستی کار نکنن، چون ماشاءالله از یک محدث ممکن 10,000 نفر نه بکنن، 20,000 نفر. ما کتاب صلات حریز که داریم، مهمترین کتاب ما در صلات کتاب حریز دیگه، اگه نباشه واقعا شاید یک چهارم کتاب کافی از بین بره در بحث صلات. این همه 3 تا 4 تا راوی داره، کتاب صلات ما حریز ما 3 4 تا راوی بیشتر نداره، اما اونا اینقدر زیاد داشتن لذا نیازی به این مباحث فهرستی هم پیش اونا مطرح نبود. الان کیف ماکان اینا می اومدن تخمین می زدن، وقت طبق این تخمین می نوشتن، دقت کردید؟ وقت همین عبدالله ابن رواحه و عثمان ابن هانه بینفر دیگه هم مثلا اسمش شد در بحث عراضی خراجی کامل، اینا با شطور از جنوب عراق تا تکریت رو حساب کرد. وقت نحوه حسابشون این بود، جاهایی که مرتفع بود که قابل کشاورزی نبود استثناء کردن، جاهایی که خیلی منخفض بود که اصطلاحا ما الان مرداب مانند بهش میگیم، عربا الان بهش هور میگن یا مستنقع میگن، الان بیشتر مستنقع میگن، هور بود، این هم قابل کشاورزی نبود، اینا رو هم استثناء کردن. یعنی در حقیقت دقیقاً از جنوب عراق تا تکریت فقط زمین‌های قابل کشاورزی رو اندازه گرفته و در دیوان که ثبت کردن شد 36 میلیون جریب ضبط شده و به اینها دادن که عرض کردیم پولی از اینها گرفت. این پدیده اینطور که در این کتاب آمده اصلش به قباد برمیگرده، بعیدم نیست شاید به عمر گفتن که در اینجا اینجور رسم بوده، به خاطر اینکه این زمین زراعتی آب فراوانی هست و این نمیشه مثلا این رو با فقط این بگه، حقش اینه و مشکلات مثلا مالی داره راحت تره. به هر حال اینم این راجع به این. یه مقدار دیگه عبارات مرحوم آقای مقدس اردبیلی رو میخونیم. و بالجمله از ظاهر و کنول عراق مفتوحتن لکن تعین عرض منها و انها کانت مأمور فی ذلک زمان محل تأمل. خیلی بعید خب این کوفه که مأموره بوده دیگه جاید. لذا عرض کردم این مشکل هم الان هم هست ها. چون الان فتوای آقایون که عرض عراق قابل تملک نیست اصلا. خب الان شما میدید مخصوصا سفرهای اخیرن در زمانهای ما الان در این چند سال اخیر اطاعات بسیار بزرگ چندین هکتاری گرفته شده مجتمعهای به اصلا طلبه ها ساخته شده مثلا 200 تا خونه 300 تا خونه اینا خیلی بزرگه. اینا هم نمیدونم شروع وقتش میکنن با این اصل این مشکل هم از که از زمان صفویه شروع شد که اینا شیعه در اونجا مدتی سلطه پیدا کردن که با این عرض عراق چه کار بکنن. این مشکل الان هم هست خیال نکن این مشکل سابقه همیه الانش هم این مشکل هست چون قطعا زمین های اطراف کوفه قطعا خراجی بودن این در شبهی نداره امکان نداره غیر از این باشه. حالا شاید خونه هاشون بالخصوص مثلا به اندازه مسکن ظاهرش اینه که کلن به هر حال این یک مقدمه ایشون گفته که ما دیگه فعلا خیلی مقدمه ایشون نخوندیم چون اینا رو باید بحثش بعد در آخر بحث مرحوم شیخ راجع به اراضی خارجی صحبت کرد ما اونجا صحبت می‌کنیم. و اما حلیت هما این وارد بحث علمیش کما حلیت هما این خراج و مقاسمه یا خراج و مقاسمه از یک طرف و زکات شاید مثلا تسنیه ایشان به این لحاظ کما هو ظاهر اکثر العبارات که ظاهر اکثر عبارات هل ان شاء الله خواهد آمد. مرحوم شیخ انصاری خلافاً لمرحوم مقدس اردبیلی هی عبارت آورده که اینا ادعای اجماع کردن. مرحوم اردبیلی داره تشکیک میکنه.
استاد امام حسین زمینای اطراف کربلا رو از اون شخص خرید
میگن امیرالمومنین خرید روشن نیست یعنی. خب بساییست که روشن کما هو به ظاهر اکثر عبارات حلیت هما لکل احدن مستحقن لذالک کل به حساب مصالح یا مصالح ولی چیه املا قلیلن کانا و کثیرن به شرط عدم تجاوز عن العادت التي تقتضی کونها کونها ما به اصطلاح اجرتن. میگم بعضی وقتا عبارت ایشون اینقدر مغلقه میخوایم درست بگیم مراد ایشون چیه مشکل داره. به اذن الجائر ظاهرا اینطور باشه یعنی مثلا به نحو اجاره از جائر مثلا سوا اون کان اون جائر مخالفن او موافقن این عبارتش واضحه اون یک سطرش که کمی مبهمه فعلا برای اون جائر از شیعه باشه یا از سنی باشه قبضه ما املا و عدم حلیت و عدم ها بدون اذنهی بدون اذن اون حلال نیست. ما نمیتونیم خراج و مقاسمه رو بدون اذن جائر ظالم بگیریم مع کونهی جائرن و ظالمن فل اخذ ول اذن. خب میگه فتوای علما نتیجهش اینه شما عرض عراق رو اگر از به اصطلاح با اذن باشه مطلقا جایزه بدون اذن هم حتی بدون اذن از جائر سلطان فتح بنی عباس. حالا اگه شما میتونید برید یه تیکه زمین عراق رو بگیریم بدون اذن اونها انجام بدید میگه نمیشه باید برید اجازه اونو بگیریم و عدم اباحت هما مع وجوب دفع الیه اصلا حلال نیست مگر اینکه بریم به اون جائر بدین. اشکالات ایشان روشنه. ایشون میگه این مطلب که حلیت اونطور باشه عدم حلیت اونطور باشه شما اگر اجازه این ظالم جائر رو نگیرید اصلا برای شما حلال نیست نمیتونین تصرف بکنین. حتی اگر شما کسی بهتون داد باید بریم به دستگاه ظلمه اونو بدین معکم بله. و عدم اباحت هما مع وجوب دفع الیه و الی من یأمره یا خودش بگیره یا مأمور بگذاره شما بر شما واجب باشه که تصرف نکنید مگر بریم به اون حکومت ظالم بدین پس اون حکومت بنی عباس یا حالا زمانی که مرحوم خود مرحوم مقدس اردبیلی باش مشکل بود ترکای عثمانی چون زمان عثمانیه دیگه بگه چون عراق تحت نفوذ عثمانی است ما نمیتونیم در این ارض عراق تصرف بکنیم حتی اگر امکان داره تصرف بکنیم مگر با اجازه این حاکم عثمانی که مخالفم هست و ظالمم هست. حالا ایشون میخواد بگه تمام اینا رو بخوایم اثبات بکنیم مشکله. خب روشن شد؟ ایشون میگه این حرفا رو بخوایم اثبات بکنیم چون بحث حلیت نیست این دنباله داره وقتی حلال نبود یعنی بدون اجازه حرامه، یعنی اگر گرفتی باید بری بهش بدی، باید بری به دولت عثمانی بدی. و حالا من نمیخوام دیگه چون یکم این تاریخ صحبت کردم، انصاف قضایی حالا چون اینا یک شرحی داره، در زمان عثمانی ها به خصوص به این منطقه نجف و کرول در حال عادی، حالا غیر از اون جنگایی که داشتن، غیر از اون تجاوزاتی که داشتن، در حال عادی در این مناطق شیعه نشین خیلی اذیت میکردن. اصلا کلا در کل مناطق خودشون اصلا مردمان بودن که اذیت میکردن، خصوصا باز توی مناطق شیعه نشین خیلی اذیت های بدی میکردن که الان نمیخوام نرم کنم. و عدم اباحت هما مع وجوب دفع الی، اصلا شما حق ندارین شیعه، مثلا خود مقدس اردبیلی اگر یک جایی مثلا یک عراقی یک مقدار زمینی آمد و مثلا گندمی چیزی داد، شما حق نداری تصرف بکنی مگه بدی به دولت عثمانی. این زمان زمان دولت عثمانی. الا مع وجوب دفع الی به الا من یعمره او الا من یعمره، الا باید باشه و الا داره. و عدم از طرف دیگه هم رعیت هم بگیم به شیعیانی که در عراق هستن، شما حق کتمان ندارین، حق دزدی ندارین، به وجه من الوجوه نمیتونین دزدی کنین. حالا میگه من امکان داره به جایی که این مالیات رو بدم به دولت عثمانی، مثلا توش قراقاتی خاک و از این چیزا بکنم، به جایی که 200 کیلو گندم بدم 100 کیلو گندم بدم بقیه خاک و ارزن و مرزن رو قرار بدم. میگه نه نمیشه، حرامه، باید حتما به دولت بدی، به همون دولت قاصد. دقت کنید ایشون میخواد چی؟ میگه شما فقط نگو اجماع هست بر حلیت، این حلیت توابع داره، بیاین حساباشو بکنید. میشه شما همچی فتاوایی بدین؟ روشن شد چی میخواد بگه؟ میشد شما این حرفا رو بزنید؟ زمان ایشان زمان عثمانی، میشه بگید ما الان به شیعیان عراق بگیم که آقا شما حق ندارید این زمین خراجیه، باید خراجش بدین؟ منم که فقیه هم حق ندارم از شما بگیرم، بدون اینکه منم اگر گرفتم باید برم بدم به دستگاه عثمانی. سرقت هم نمیشه کرد، کتمان هم نمیشه کرد. و عدم جواز کتمان، روشن شد من مراد من التفات میفهمه. مرحوم من مقدس عدی در حقیقت میخواد فقه رو باز بکنه، اون واقع گرایی رو. میگه شما میرسین حل خراج و مقاسمه، این حل خراج کافی نیست، این دنباله داره، این فقط الف نیست، این تا یا دنباله داره، این دنبالش ایناست. اگر شما گفتین خراج مال اینه، مقاسمه مال اینه، این لوازم رو هم داره، آیا واقعا شما ملتزم به این لوازم میشید؟ میشه این رو التزام داد تا اینجا؟ و عدم جواز کتمان رعیه و سرقت منهما، منهما این خراج و مقاسمه، به وجه من الوجوه مع کونه ما اجرتن دل ارز و اینکه این و منوتتن به رعی الامام و به رضا رعیه، این منوتتن به دل اصل کما با اینکه این منوت به رضای رعیت، خب میگم که رضا نیست که به زور. بعد ایشون میگه و اما حلیتهما بعد تمام این احکام فهیه بعیدتون جدن، از این به اصطلاح به قول معروف از این عطفای طولانی بعد از 6-700 و اما حلیتهما با این ترتیب و با این لوازم فهیه بعیدتون جدن یدل علی العدم. اولا نمیشه این حلیت قبول کنه، عقل نقل اصل قاعده اولی اینه. خب ما چجور بیم بگیم این مثلا مردم شیعه عراق بگیم بیاد این کار رو بکنن، اموال خودشون کتمان نکنن، سرقت نکنن، اگر دست یک شخص دیگه افتاد برداره بده حتما به والی عثمانی بده و بدون اجازه او، بدون اجازه هم تصرف نکنه تا او اجازه بده. دقیق فرمونی یدل علی العدم العقل و نقل و الاصل ولا دلیل علیها، اصلا این حلیت دلیلی نداره، معل اشکال فی تحققها و ثبوتها فی نفسها. اگر به احتمال داره اشکال فی تحققها، مثلا شاید اصل حلیت باشه، ممکنه مراد سیره باشه. ثم العلم بها، بعد بگیم ما علم داریم که این مطلب ثابت، این حلیت. ثم ثبوتها به نقل و حجیتها و مد دعیه ولا نقل ایضاً علی اجماع و صریحاً. اما انصافا اصل حلیت درش اجماع هست. حالا ایشون تعجب میکنه این مطلب اخیر ایشان قابل قبولیش مشکل ایشان. من بعد چون اول گفتم عبارت ایشون رو بخونید بعد عبارت شیخ، چون این برای قصه از شیخ اون برای قصه است، این دو طرف برای اینکه روشن بشه. البته مرحوم شیخ هم با زمان عثمانی است، ایشون هم زمان عثمانی. ما و ما دعیه ولا نقل ایران الاجماع و سریحن بل قیل انهو اتفاقون. نه لفظ اجماع هم آمده. البته من توضیحات رو کراراً عرض کردم، در رسائل مرحوم شیخ هم آمده بحثی است که مثلا اگه گفتن اتفاقیون غیر از بیان اجماعون، لا نعلم و فی خلافن، لم اجد فی خلافن، بلا خلافن، بل هو فتوى الاصحاب، عبارات مختلف رو آوردن که کدومش دلالت بر اجماع میکنه نمیکنه. و عرض کردیم این مطلب رو تقریبا تو جایی که من میدونم، حالا لاقل حد علم خودم رو میگم، به این تحلیل و با این تقریب و فرق بین عبارات برای اولین بار مرحوم شیخ اسدالله به اسا توستری شوشتری رضوان الله تعالی توی کشف الغنا آورده، که مرحوم شیخ هم اگه دقت بکنید رسائل، اگه دقت بکنیم بحث اجماع منقولی که داره در اول حجت زن یک صفحه و نیم دو صفحه است، این مال خود شیخه. بعد میگه ان لبعض المعاصین رسالتن، اشاره میکنه به کتاب کشف القناع. این بحث اجماع منقول شیخه مقدار طولانی شده، این طولانی شده، این خلاصه کشف القناع مرحوم توستریه، این مطلبی که مرحوم شیخ آوردن بعد از یک صفحه اونم دو صفحه از اگر دقت بکنید، اون وقت عبارت ایشون آوردن و موجز، البته اون یک کتاب خودش موجز و بعضی از تعلیقاتی که خودشون فرمود. بل قیل انه اتفاق و نقل عبارات البعض یا نقل، حالا این اگر نقله باشه به قرینه خارجی، مگر مرحوم مقدس اردلی، از اینجا اشاره میکنه مرحوم محقق کرکی. عرض کردم اصل مطلب رو مخصوصا دولت صفویه اعتبار ولی فقیهشون مرحوم کرکی بود، ایشان با ایشان در میافته. بل نقل نقل عبارات البعض یا نقل عبارات البعض فر رسالت المدونه لهذه المسئله، به خصوصا مراد رساله قاطعه اللجاج فی حل الخراج، رساله مرحوم محقق کرکی اینه، قاطعه اللجاج فی رسالت المدونه لهذه المسئله به خصوصها مع کثرت الاهتمام به تحقیقها. با اینکه این مسئله خیلی، خب راستم میگه ایشون انصافا این مسئله در اون زمان خیلی محل حاجت بوده، البته حالا مقدس اردبیلی تا آخر در وقتی بوده که من گفتم عثمان، زمان عثمانی است، آیا کلا در زمان عثمانی یا در زمانی که دست صفویه بوده؟ و اثبات الاحاده فیها ثم قال فهو اجماع، یعنی مرحوم مقدس اردبیلی میخواد بگه اجماع نیست، اینو مرحوم محقق کرکی استظهار کرده، عبارات نقل کرده بعد گفته ثم فهو اجماع، پس در حقیقت اجماع نیست. و فیه ما فیه، اینم قبول نداریم که اجماعی باشه. حالا عرض میکنم چون بعد شیخ خواهد آمد اصرار داره به اجماع، این دو تا طرف با هم دیگه دو طرفه نقیزن. و فیه ما فیه لعدم ثبوت الاجماع به عبارات البعض، انشاءالله خواهد آمد که مرحوم شیخ خواهد گفت نقل اجماع مستفیزه، نه فقط فتوا، یعنی یه دفعه شما فتوای 10 نفر در میارید بعد میگین اجماع اون، این همین است که مرحوم مقدس اردبیلی میخواد میگه این آقا اینجوری کرده، عبارت 10 تا فقیه آورده بعد فتوای اجماع اون. بله که این شیخ خواهد آمد انشاءالله، میخونیم متن شیخ رو یادتون باشه انشاءالله فردا بخونیم، چون دیگه ایشون معلوم شده عبارتش معقده و اصل مطلب رو میخواستم بگم. مرحوم شیخ میگه نقل اجماع مسته، مراد از نقل اجماع نه فقط فتواست، چندین نفر گفتن اجماعیون، چند نفر، بیش از یک نفر، مستفیض به معنای بیشتر از واحد و کمتر از تواتر، اصطلاح مستفیض اینه، نه اینکه فقط یک نفر نقل اجماع کرده، عده زیادی نقل اجماع کردن، نه فقط فتوا دادن، تعبیر به اجماع کردن. وقد ذکر اباحت الشراء فقط مثل وقد ذکر اباحت الشراء فقط. ببینید مرحوم مقدس اردبیلی دقت کنید چقدر ظرافت میگه، بر فرضم باشه در جمله از این روایات یا در اجماعات شراء خریدن گندم، نه اینکه بقیه این آثار که گفتیم، فقط آمده شما گندمی که از خراج و مقاسم است میتونیم بخریم، اما اینکه دیگه ملک دولته تصرف نکنین، برین اجازه بگیرین، کتمان اینا تو روایت نیامده. خب نه این حلیت که این آثار باشه، این آثاره که شما کتمان نکنین، حق ندارین مالیات مخفی بکنین، حق ندارین خراج رو ندین، برین به حکومت عثمانی بدین. میگه شرا، ایشون میگه شراء، روشن شد چی میخوام بگم؟ و قد ذکر اباحت و شراء فقط، یا ذکر ایشان، مثل عبارت نهایت شیخ علی ما نقل فی هذه الرساله. حالا نمیدونید شاید نهایی در اختیار مرحوم مقدس اردبیل نبوده، علی الحکایه نوشته و یظهر من شرح الشرایع ایزن، ظاهرا مرادش از شرح الشرایع باید ظاهرا مسالک الافهام شهید باشه ظاهرا، چون اصطلاح شرح الشرایع تا مدت اون مسالک گفته میشد اصطلاحا. دعوال اجماع فی الجمله، میاد شیخ نقل میکنه، فسما منهما مشکلون، منهما یعنی از محقق کرکی و شهید ثانی، سماع دعوای اجماع قبول بکنیم که این دعوای اجماع هست مشکله، و قد ادعا فیه ما، ادعای فیه ما باید ادعای بخونیم، فیه ما یعنی شرح شرایع و رساله محقق کرکی، دلالت الاخبار المتلافره علیه. بعد خود ایشون و ما عرفتها، ما که ندیدیم، ما نفهمیدیم، و ما عرفتها، من چنین چیزی نفهمیدم، و ما فهمتها من خبر واحد، از یه خبر من ندیدم. حالا ایشون میگه اخبار متضافره، حالا ما خوندیم اخبار دو سه روز که اخبار رو خوندیم، ایشون میگه من از یه خبرم نفهمیدم. و که انهو، البته عرض کردم مرحوم مقدس اردبیلی از این که انهو در این کتاب زیاد داره، بعضی هم این رو به معنی تشکیک گرفته، معلوم نیست، حالا شاید تعبیر ایشان باشه، و که انهو لذالک مد آفل منتها، در کتاب منتها مراد علامه. عرض کردیم که راه مرارن همچنان که ما در بحث خودون اعتمادون بیشتر رو کلمات قدما است، مثل مرحوم محقق کرکی، مثل مرحوم محقق اردبیلی، بعدها مثل صاحب جواهر، اینا خیلی رو کلمات محقق و علامه عنایت دارن زیاد، حالا ما تصادم کم میخونیم، این یک زمانی است که خیلی رو کلمات علامه، علامه در زمان محقق اردبیلی مثل شیخ در زمان قبل از ایشانه، اصلا این دوتا که انما عوض میکنن، محور میشن، محقق در شرایع و علامه در کتبش. من منهم شهید، مثلا علامه در منتها ادعای اخبار رو اجماع نکرده، ببینید، و که انهو، چون ایشون هم شاید نفهمید دلالت، مد آفل منتها، منتها که اشاره به کتاب منتها المطلب فی تحقیق المذهب، از کتاب خوب علامه است، انصافا خوب نوشته، مخصوصا که الان اخیرا چاپ کردن، چون سابقا چاپش خیلی غلط بود، فوق چیز وحشتناکی غلط بود، اون چاپ دو جلدی قدیم، به قول اون شوخی میگفتن منتها منتها فی الغلط. بل استدل علی ذلک مرحوم علامه در کتاب منتها به ضروره و دفع الحرج، خوب دقت بکنید، ضروره مرادش اینجا نه ضرورت المذهب، این که از اجماع قوی تر میشه، یعنی است مردم مستند چیکار کنیم، باید این اموال بخریم، گندم بخریم، از دولت بخریم، تو این گندم مال خراج هست، مال مقاسمه هست، و دفع الحرج، این به قرینه دفع الحرج مراد از ضرور روشنه، و اثبات و مثلیهی به مثلیهی بعیدون. این که ما بیاییم این مطالب رو اثبات بکنیم بگیم حلال است و به خاطر این ضرر و ضرورت این بعیده، چون میدونیم به طور کلی بناشون به اینه که اگر برف از ضرر و ضرورت باشه برای کسایی که ضرر هست، کسایی که نیست دیگه ضرورت ندارن، توی مناطقی هستن که شیعه هستن، شیعه نشینن، مشکل ندارن، خب چه مشکل دارن که از خودشون بخرن، نخرن از مال خراج و مقاصد نخرن. البته من عرض کردم یکی از مبانی مرحوم آقای نائینی که البته آقای خویم میفهمن چاپم شده در که لابلای حرفای خوی، حرفای قشنگه از مبانی مرحوم نائینی، ایشون لا ضرر رو شخصی میدونن، لا حرج رو نوعی میدونن، فرق بین لا ضرر و لا حرج رو به این میدونن که لا ضرر شخصیه، لا حرج نوعیه. مثلا اگر فرض کن هوا سرده که 99 درصد مردم نمیتونن وضو بگیرن با آب، آب سرده، یکی میتونه بگیره مثلا 1%، خب چون شخصیه اونا که نمیتونه نگیره، این یکی بگیره، این یکی که میتونه بگیره. اما جایی که حرج باشه، اگر برای 90 درصد حرجی باشه کافیه، بقیه هم برشون نیست، مثلا حرج بر میداره، حالت حرجی که نوعی شد بر میداره. البته مرحوم آقای خویی قدس الله سره رد میکردن و حرج رو هم شخصی میگرفتن، گفتن اونم درش حرج شخصیه، فرق نمی کنه حرج و ضرر از این جهت، فرق اگه برای شخص نباشه، ما هم که گفتیم هر دوش مشکل داره، هم حرج هم ضرر. و من مستود لعلیه فرسالت المنفرده من الاخبار، دیگه فردا انشالله می خونم، گاله کم دیگه شو بخونم، گاله مدارش خوندیم، یه مدار دیگه شم